تحت صلح و سازش و امنیت رهنمون بشن و بالای اونها تأثیرات اساسی داشته باشن.
بله آقای مختاری، با توجه به تحلیل که شما داشتین از تنش بین پاکستان و مقامات فعلی طالبان، چشمانداز چگونه قابل تحلیل است؟
متاسفانه چشمانداز خوبی را ما شاهد نیستیم. ما تاکنون بعد از حاکمیت طالبان، ما تاکنون چندین برخورد نظامی را در مرز بین افغانستان و پاکستان شاهد بودیم. افراد کشته شد، اتهامات بین دو کشور زده شد به یک دیگر و این امر خودش یک عامل ناامنی در مرز دو کشور شده و بالاخره انتظار میره که با توجه به برخی از شکاف‌هایی که در حاکمیت فعلی ما احساس میکنیم، پاکستانی‌ها ممکنه از نفوذ خودشان بالای برخی از عناصر و افراد حاکمیت فعلی استفاده بکنه و ممکنه جنجال‌های جدیدی را برای مردم ما خلق بکنن و ما نگرانی این نوع موضع‌گیری‌ها و این نوع اظهار نظرها از سوی پاکستانی‌ها هستیم که با توجه به تجربیات تلخی که از گذشته داریم، انتظار داریم که پاکستانی‌ها نسبت به برخوردشان، نسبت به نگاه و دیدگاهشان در قبال افغانستان، نگاهی سازنده و برادرانه و به عنوان یک همسایه مسلمان بل. نگاه داشته باشه، نه بر اساس منافع سیاسی که خود اونها دنبال میکنن.
تشکر از شما آقای مختاری، کارشناس مسائل سیاسی، با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین.
جور باشین. خدا نگهدار. خب دوستان، فرصت به پایان رسید. ما هم از حضورتان مرخص میشیم. تشکر از همراهیتان. به سایت ما سر بزنین، parstoday.ir/dari. خدا نگهدار.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
شب نمیشد غمین نو نمیشد اگر ناله های مرا میشنیدی دلم او نمیشد جو جو نمیشد جو جو نمیشد سحر پیش رو بود که آغاز شب شد سبب بی سبب شد طرب بی طرب شد سفر در سفر ماند و سر بی نصب شد عجب شد عجب شد عجب شد عجب شد همون سیدی سرم شو نمیشد غمیم نو نمیشد اگر ناله های مرا میشنیدی دلم او نمیشد جو جو نمیشد جو جو نمیشد همو اولا گر صدا یک صدا بود همه هم هوا بود گپیم اگر مدعای من و تو وفا بود جدایی چرا بود غم ها کجا بود غم ها کجا بود
ساعت 6:30 به وقت ایران و 7:30 به وقت افغانستان اینجا مشهد است رادیو دری
بسم الله الرحمن الرحیم صلوات بر محمد و آل محمد سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 7:30 مقامات طالبان در نهایت حمله انفجاری در کابل را تایید کردند خالد زدران سخنگوی نیروهای امنیتی کابل درباره انفجار امروز گفت حوالی ساعت 10:30 صبح امروز یک اراده موتر شخصی تویوتا در حوزه دوم امنیتی پایتخت هدف انفجار بمب مغناطیسی قرار گرفته است. زدران از آغاز تحقیقات در مورد این حمله انفجاری سخن به میان آورد و گفت که در این حادثه به کسی آسیب نرسیده است. برخی منابع در کابل محل انفجار را سرکی نزدیک با وزارت دفاع اعلام کردند. هنوز هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان در گفتگو با دویچه وله عدم برخورد هیئت حاکمه افغانستان با تحریک طالبان پاکستان را چند صدایی در دولت تحریک انصاف به صدر اعظمی عمران خان دانست. زرداری گفت دولت عمران خان از دولت موقت افغانستان می‌خواست تا مصالحه با تحریک طالبان پاکستان را تسهیل کند و برنامه‌هایی برای اسکان شبه نظامیان در پاکستان داشت اما همه پاکستانی‌ها تأکید داشتند تروریست‌هایی که در حملات فجیع مانند قتل عام مدرسه عمومی اردو دست داشتند هرگز نمی‌توانند دوستان ما باشند. زرداری با بیان این که دولت جدید و رهبری نظامی پاکستان سیاست مماشات با تروریست ها را پایان داده است بار دیگر تأکید کرد که هیئت حاکمه افغانستان ظرفیت حفاظت و تأمین امنیت مرز مشترک با پاکستان را ندارد. وزیر داخلی پاکستان تصریح کرد این کشور توانایی مقابله با تروریست ها در خاک خود را دارد اما تا زمانی که تهدیدات تروریستی ناشی از افغانستان برطرف نشود پاکستان در مرحله امنیتی پرخطری قرار خواهد داشت و همچنین اظهار داشت به طرف افغانستان گفته شده است که عدم مقابله با تهدیدات تروریستی از این کشور علیه پاکستان می تواند بر رابطه دو جانبه بین دو کشور تأثیر بگذارد. اصلاح می کنم، وزیر خارجه پاکستان پیش از این نیز در گفتگو با CNBC دولت تحریک انصاف را مقصر افزایش ناامنی و حملات تروریستی در این کشور خوانده بود که با گفته وی با پیش گرفتن سیاست مماشات بدون هیچ پیش شرطی مانند خلع سلاح مذاکرات با تروریست ها را آغاز کرده بود. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یک نشست خبری اعلام کرد وزرای خارجه کشورهای عضو این اتحادیه توافق کردند تا کمک‌های بشر دوستانه و معیشتی به افغانستان ادامه خواهد یافت و بدون تبعیض بین نیازمندان توزیع خواهد شد. بورل با اظهار اینکه ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های امدادرسان در افغانستان تأثیر قابل توجهی بر روند کمک رسانی در این کشور دارد تصریح کرد که توزیع کمک‌ها در افغانستان باید مطابق با اصول اتحادیه اروپا و اصولی باشد که هفته گذشته مورد توافق کشورهای کمک رسان به افغانستان قرار گرفت. و ای تأکید کرد واضح است که ما نمی خواهیم افغانستان را رها کنیم، در این حال نمی خواهیم رنج مردم افغانستان و به ویژه زنان افغانستانی را افزایش دهیم و آنها را مجازات کنیم، اما در برابر تصمیمات طالبان نیز نمی توانیم سکوت کنیم. شمس الحق آخوند رئیس گمرک شیخ ابو نصر فراهی ولایت فراه با اشاره به افزایش قابل توجه عواید گمرکی در 6 ماهه دوم امسال درآمد به دست آمده از این گمرک را تاکنون 4 میلیارد و 130 میلیون افغانی اعلام کرد. ملا شمس الحق آخوند خاطر نشان کرد واردات کالاها از گمرک فراهی در 6 ماه گذشته به صورت قابل توجهی روندی افزایشی دارد و از ورود کالاهای بیکیفیت در این گمرک خودداری شده است. مولوی احسان الله مسئول اداری نظارت کیفی گمرک ابو نصر فراهی نیز افزود با توجه به اینکه این گمرک مجهز به تجهیزات پیشرفته و بروز شده است، از ورود کالاهای بیکیفیت به افغانستان جلوگیری خواهد شد. به تازگی نیز مسئولان گمرک اسلام قلعه در ولایت هرات افزایش 30% عواید گمرکی این بندر در 11 ماه گذشته را گزارش کرده بودند و اعلام شد از این گمرک مبلغ 8 میلیارد و 121 هزار افغانی عواید صادرات و واردات به دست آمده است. این آمار می افزاید روزانه 350 تا 400 کامیون کالای تجاری از طریق بندر اسلام قلعه وارد افغانستان می شود. بندر شیخ ابو نصر فراهی به عنوان گمرک رسمی میان ایران و افغانستان در ولسوالی پشتکوه ولایت فراه در فاصله 120 کیلومتری از مرکز شهر واقع شده است. 12th دور گفتگوهای دینی اسلام و مسیحیت ارتودکس با موضوع خدمات عمومی جوامع مذهبی در جهان پس از همگیری کرونا در مسکو در حال برگزاری است. حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی ایمانی پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران امروز در نشست گفتگوهای دینی اسلام و مسیحیت ارتودکس گفت رهبران همسو در قبال بحرانها از جمله جنگ و توهین به مقدسات ادیان کمیته مشترکی تشکیل دهند تا در مواقع بحرانی بتوانند موازی اصولی و یکسانی اتخاذ کنند. کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه هم گفت آنچه امروز در جهان با عنوان افرادگرایی دینی دیده می شود به طور قاطع نه محصول ذاتی ادیان الهی بلکه نتیجه دستکاری برخی قدرت‌های جهانی است. اسقف اعظم تاتارستان نیز با اشاره به توقف 4 ساله گفتگوهای دینی به سبب همگیری کرونا گفت این گفتگوها یادگار ارزشمند اسقف اعظم فقید روسیه و مرحوم آیت الله تسخیری است که با دوراندیشی و درایت خود باب گفتگو بین اسلام و مسیحیت ارتودکس را گشودند. جمشید شارمهد سرکرده گروهک تروریستی تندر به اتهام افساد فی الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی به اعدام محکوم شد. روابط عمومی دادگستری کل ولایت تهران در گزارش اعلام کرد پس از اتمام رسیدگی به دوسیه و انجام تحقیقات، دادگاه انقلاب تهران جمشید شارمه سرکرده گروهک تروریستی تندر را به اتهام افساد فی الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی به اعدام محکوم کرد. جمشید شارمه سرکرده گروه تروریستی تندر است که در دو دهه گذشته فعالیت خود را تحت عنوان انجمن پادشاهی ایران در راستای منافع رژیم پهلوی آغاز کرد و با رویکرد توهین به مقدسات و انجام حملات تروریستی جنایاتی را ضد مردم ایران انجام داد. گروه تروریستی تندر علاوه بر عملیات انفجار در حسینیه سید شهدای شیراز ایران در سال 2008 میلادی که به شهادت 14 شهروند ایرانی و مجروح شدن 300 نفر دیگر منجر شد، در سالهای اخیر نیز قصد اجرای چند عملیات تروریستی از جمله منفجر کردن سد در شیراز و انفجار بمب‌های سیانوری در نمایشگاه کتاب تهران را داشت که با تسلط اطلاعاتی نیروهای امنیتی ایران ناکام ماند. این گروه تروریستی همچنین در ترور شهید مسعود علی محمدی از دانشمندان هسته‌ای ایران نیز نقش داشته است. جمشید شارمه در زمان انجام حملات تروریستی در ایران در فیلمی عنوان می‌کند که ما خجالت نمی‌کشیم کسی را بکشیم، مگر انفجار شیراز را انکار کردیم. ما ترور می‌کنیم و وحشت ایجاد می‌کنیم. پس از گذشت یک دهه از فعالیت‌های تروریستی شارمه، اوت 2020 نیروهای امنیتی ایران در عملیاتی پیچیده این جنایتکار را توقیف کردند. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
حضرت عبدالعظیم حسنی روایت می فرماید از حضرت عسکری علیه السلام که حضرت فرمود کلم الله عز و جل موسی بن عمران، خدا به حضرت موسی تکلم کرد. قال موسی، موسی عرض کرد، موسی کریم علیه السلام، الهی ما جزاء من صلى الصلوات لوقتها، خدایا پاداش کسی که نمازهایش را اول وقت بخواند چیست؟ قال اعطیته سؤله و ابیح جنتی، خواسته های او را بر می آورم، بهشتم را به اون مباه می کنم. انا علی علیه السلام، امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماید لیس عمل احب الی الله عز و جل من الصلاه، هیچ عملی پیش خدا محبوب تر از نماز نیست. فلا یشغلنکم عن اوقاتها شیء من امور دنیا، چیزی از امور دنیا شما را مشغولتون نکند که از فیض نماز اول وقت باز مانید. بعد حضرت دلیلی از قرآن ذکر می فرماید، فإن الله عز وجل، به درستی که خدای عز وجل، ذم اقواما، گروهایی را مذمت کردند، فقال الذين هم عن صلاتهم ساهون، کسانی که در نماز خود سهو میکنند، ساهونند، یعنی انهم غافلون، استهانوا به اوقاتها، یعنی سست میگیرند اوقات نماز را. حالا این مشتری را رابی اندازم، بعد نمازم را میخوانم، مشتری دوم میرسد، اینم راش بندازم، بعد میخوانم. امام صادق علیه السلام میفرمایند لکل صلاتین وقتان، هر نماز دو وقت دارد، اولون و آخرون، یکی اول یکی آخر، و اول الوقت افضلو، اول وقت افضل نماز است، و لیس لأحد ان یتخذ آخر الوقت الا من علت، و انما جعل آخر الوقت للمریض و المعتل و لمن له عذر. ببینید میفرمان کسی عذری دارد، مریض است، مشکلی دارد، عذر موجه شرعی دارد، نمازش رو دیر میخواند. اما انسانی که عذری ندارد، ذات اقدس احدیت او رو دعوتش کرده است که با او تکلم کند، وقت ملاقات خدای عالم به تو داده است، نباید این وقت رو تأخیر بیندازی. چقدر زحمت میکشی تو از یه عزیزی وقتی میگیری میخوای بری او رو ببینی، چقدر دقت داری، چقدر توجه داری. امکان دارد شما از یه مدیر عاملی، از یه صاحب منصبی وقتی گرفته باشی برای رفع مشکلت و سر ساعت نری، چقدر آماده میکنی خودتو. خدای عالم به تو وقت داده، بیا با من حرف بزن. و اول الوقت رضوان الله، کسی که نماز اول وقت میخواند خوشنودی خدا را کسب کرده است، و آخر الوقت عفو الله، و آخر وقت عفو خداست، و العفو لا یکون الا من تقصیر، و عفو نمی باشد مگر از کسی که تقصیری از او سر زده باشد. و ان الرجل لا یصلی فی غیر الوقت، و ان ما فاته من الوقت خیر له من اهله و ماله، کسی که نمازش رو اول وقت نمیخواند، اون چه از دستش رفته خیرش بیشتر از مال است و اهل است و زندگی دنیاست. تمام امور به ید الله است. شما برای چی نمازتو تأخیر میندازی؟ مگه نه این است که ذات اقدس احدیت باید گره کار تو را باز کند، مشکل تو حل کند؟ و رحمت کنه مرحومای بهلول رو، شیخ خوبی بود مرحومای بهلول رضوان الله علیه، شو میگو من بچه بودم، عمرشون خیلی زیاد و بالای 100 سال، این قضیه که شون نقل میکنه مال 100 ساله پیش، من چه 5-6 ساله بودم، با مادرم سوار درشکه بودیم، میرفتیم گناباد، چون اهل گناباد خراسان. یه وقتی که میرفتیم اوقات نماز شد، اصرار کرد مادرم به درشکچی که توقف کن ما نمازمونو بخونم، اونم گفت اگه پیاده شی من صبر نمی کنم میرم. خب باش، برو پیاده کن. اینقدر این مادر توجهش به خدا بوده و توحیدش قوی بوده. پیاده شد. خب نماز اول وقت خوندیم و منم دلم شور میزد. هوا داره تاریک میشه، منم بچه بودم، من با مادرم تنها، چه کنیم؟ ماشینی نبود، همش درشکه بود. عصر یک مرتبه دیدم یک درشکه آمد به ما رسید، ایستاد، دیدم فرماندار گناباد. پیاده شد، خودش نشست جلو بغل درشکه چی، من و مادرمونو شاهانه نشست نشستیم عقب کالسکه و ما رو برد به گناباد. خدا خودش را در همه امور گاهی به ما نشان میدهد، ما خدا را نمیبینیم.
دوستان عزیز و ارجمند، با پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. از این که ما را همراهی کردید از همه شما سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان. آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که جان را زندگی داد، طبیعت را به جان پایندگی داد. سلام و درود خدمت یک و یک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه دوستان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. شامتان بخیر باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه های ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. ای پیامبر، تو را گواه و مژده‌دهنده و بیم‌دهنده فرستاده ایم تا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و یاریش کنید و بزرگش دارید و خدا را صبحگاه و شامگاه تسبیح گویید. راست گفت پروردگار بلند مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، وقت بخیر. امروز سه‌شنبه و تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخباری شبانگاهی را تقدیم شما عزیزان خواهد کرد. سپس جرایانی شوم را می‌شنوید و برنامه بعدی فرهنگنامه خواهد بود و پس از آن نمایش را خواهید شنید و سپس تکراری راز تندرستی را می‌شنوید و پایان بخش برنامه های ما تکراری نعمت جوانی خواهد بود. لطفاً با ما همراه باشید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
علامت گذاری 19 کیلومتر مرز مشترک تاجیکستان و قرغیزستان در سال 2022. ارسال کمک برای خانواده های آسیب دیده از بلایای طبیعی در ولایت بدخشان به دستور رئیس جمهوری تاجیکستان. و آغاز آواربرداری کلی در شهرهای ویران شده ترکیه. با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان گرامی، اینجا نیب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان منظورتان میگردانیم. وزیر امور خارجه تاجیکستان گفت در نتیجه جلسات کارگروه های نقشه برداری این کشور و قرغیزستان در سال گذشته بیش از 19 کیلومتر خط مرزی مشترک دو کشور تعیین تکلیف شده است. سراج الدین مهردین وزیر امور خارجه تاجیکستان در نشست مطبوعاتی از تعیین بیش از 19 کیلومتر خط مرزی مشترک با قرغیزستان در سال گذشته میلادی خبر داد. به گفته وی به طور کلی مجموع توافق شده مرز مشترک تاجیکستان و قرغیزستان امروزه حدود 626 کیلومتر است. وزیر امور خارجه تاجیکستان در ادامه خاطر نشان کرد در سال گذشته در قلمرو دو کشور 7 جلسه کارگروه های نقشه برداری برگزار شده است. بنابر تاکید مهردین، تعیین خط مرز مشترک تاجیکستان و قرغیزستان در یک فضای خوب و به صورت سیستماتیک انجام می شود. تعیین خط مرزی دولتی تاجیکستان و قرغیزستان که در مجموع بیش از 980 کیلومتر را تشکیل می دهد، همچنان مشکل اصلی در روابط دوشنبه و بیشکک به شمار می رود. اختلافات مرزی عامل اصلی تنش بین دو کشور بوده و اغلب اوقات باعث درگیری های خرد و جدی می شود. خونین‌ترین درگیری در مرز تاجیکستان و قرغیزستان در سپتامبر سال گذشته رخ داد که در نتیجه آن ده‌ها نفر از هر دو طرف کشته و صدها نفر زخمی شدند. با دستور رئیس جمهوری تاجیکستان برای خانواده‌های آسیب دیده از بلایای طبیعی در ولایت بدخشان کمک ارسال شد. با دستور امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به خانواده‌های آسیب دیده از بلایای طبیعی در شهر و نواحی استان بدخشان کمک‌ها شامل پوشاک زمستانی، کفش، مواد غذایی، تخت با وسایل خواب و سایر لوازم مورد نیاز ارسال شد. این کمک در مجموع شامل 18 تن محصولات غذایی است. آغاز آواربرداری کلی در شهرهای ویران شده ترکیه. عملیات آواربرداری کلی در شهرهای ویران شده ترکیه بر اثر زلزله دو هفته پیش در جنوب این کشور آغاز شده است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از مناطق زلزله زده ترکیه.
ده‌ها هزار قربانی زلزله بی سابقه در تاریخ ترکیه که 50,000 کیلومتر مربع از مناطق 10 استان جنوبی این کشور را به ویرانه ای تبدیل کرده است. پس از دو هفته عملیات امداد و نجات که منجر به نجات برخی از شهروندان گرفتار زیر آوار شد، حالا با قطع امید از باقی ماندن زنده ای زیر آوار، عملیات کلی آوار برداری در مناطق زلزله زده آغاز شده است.
کشته های زیادی از این منطقه کشف شد. نمیدونم، شاید هنوز اجساد زیر آوار مونده باشه. گروه های امداد و نجات اینجا رو ترک کردن. منتظریم آوارها رو بردارن.
گمان می رود در برخی شهرها مانند قهرمان مراش، آدیامان و هاتای که به ویرانه تبدیل شدند، هنوز اجسادی زیر آوارها هستند که وضعیت بهداشتی منطقه را هم تهدید می کنند. این شهرها دیگر از حالت یک شهر خارج شده و همه جا آوار و نخاله ساختمانی است.
اینجا قبلا یکی از خیابان‌های اصلی شهر هاتای بود. همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بر اثر ویرانه ها کاملا بسته شده.
در میان شهرهایی که من رفتم، قهرمان ماراش و آدیامان بیشترین تخریب رو داشتن. اما امروز اومدیم به هاتای، اینجا از اونها هم وضعش بدتره. شهر به کلی ویران شده.
بیشتر زلزله زدگان ساکن شهرهای ویران شده چاره ای جز اقامت بلند مدت زیر چادر و یا اقامتگاه های ویژه در شهرهای دیگر ندارند. زندگی در چند شهر ویران شده مانند هاتای، جنوبی ترین منطقه زلزله زده، تا ماه ها و سال ها مقدور نیست. چرا که
این شهر کاملا از حالت عادی و سکونت خارج شده. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر ویران شده هاتای، جنوب ترکیه.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. نخست وزیر جمهوری تاجیکستان به شهر خاروغ سفر کرد. در تاریخ 20 فوریه قاهر رسولزاده، نخست وزیر جمهوری تاجیکستان با دستور امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به شهر خاروغ سفر کرد. در این سفر قاهر رسولزاده نخست وزیر تاجیکستان را رؤسای وزارتخانه و ادارات زیربط کشور و سایر مقامات همراهی میکنند. هیئت دولت با روند رفع عواقب بلایای طبیعی در شهر خاروغ و وضعیت سلامت مصدومان در بیمارستان ها آشنا شد و با آسیب دیدگان این بلایای طبیعی دیدار کرد. هدف از این سفر تسلیم کمک امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به آسیب دیدگان بلایای طبیعی، دیدار با آنان، آشنایی با ساخت و سازهای مهم اقتصادی و اجتماعی در شهر خاروغ، مسائل مربوط به توسعه اقتصادی و اجتماعی استان بدخشان و سایر موارد مهم است. مسئولان ولایت ختلان و بانک اروپایی با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. بانک اروپایی بازسازی و توسعه آماده ساخت گلخانه های مدرن و باغ های فشرده با همکاری کشاورزان استان ختلان تاجیکستان است. این موضوع در جریان دیدار مسئولان ولایت ختلان و بانک اروپایی بازسازی و توسعه بررسی شد. گلخانه های مدرن و باغ های فشرده با همکاری بانک اروپایی بازسازی و توسعه در ختلان ساخته می شود. در این دیدار تاکید شد که در آینده نزدیک بانک اروپایی بازسازی و توسعه اقدامات مؤثری از جمله احداث گلخانه های مدرن و باغات فشرده را برای توسعه اقتصاد ولایت ختلان فعالیت مؤثری تجار، کشاورزان و باغداران به اجرا خواهد گذاشت. بر اساس این همکاری تجار و کشاورزان فرصت خواهند داشت تا محصولات کشت شده خود را به بازارهای جهانی عرضه کنند. سفر بایدن به اوکراین برای ترغیب اوکراین به ادامه جنگ با روسیه. رئیس جمهوری آمریکا همزمان با یک ساله شدن جنگ اوکراین به پایتخت این کشور سفر کرد تا دولت این کشور را به ادامه جنگ با روسیه ترغیب کند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
رئیس جمهور آمریکا در سفری از قبل اعلام نشده به پایتخت اوکراین رفت، در حالی که جنگ اوکراین تقریبا یک ساله شده است. خود او گفت به اوکراین آمده تا روحیه و انگیزه اوکراینی ها را برای ادامه جنگ تقویت کند. بایدن گفت ما ائتلافی سراسری از متحدانمان برای حمایت از اوکراین تشکیل داده ایم و حمایت های اقتصادی و نظامی من از اوکراین بی سابقه است.
الان ما با کمک متحدانمان 700 تانک، هزاران خودروی زرهی، 1000 توپخانه، بیش از 2 میلیون گلوله توپ و بیش از 50 سامانه پیشرفته پرتاب موشک به اوکراین داده ایم. دیگر این 500 میلیون دلاری که الان می دهیم که در مقابل این کمک ها رقمی.
در این حال یک نظرسنجی جدید در آمریکا نشان می دهد که بیشتر مردم آمریکا حمایت های بایدن از اوکراین را دوست ندارند و فقط نگران تورم در کشورشان هستند. همزمان با سفر جو بایدن به اوکراین، شمار زیادی از مردم آمریکا در واشنگتن، پایتخت این کشور، مقابل کاخ سفید تجمع و اعلام کردن خواهان پایان هزینه کردن برای جنگ اوکراین و توقف حمایت از اوکراین هستند.
فکر نمی‌کنم ما نیازی به تشدید تنش‌ها در جنگ اوکراین داشته باشیم، چون ممکن است به جنگ هسته‌ای منجر شود.
از طرف والدین بچه‌های آمریکایی اعلام می‌کنم که جنگ اوکراین برای ما اهمیتی ندارد. باید آن را با مذاکره حل کرد و به جای آن دولت ما توانش را صرف کاهش تورم و رفع مشکلات کشور خودمان کند.
بر اساس نظرسنجی ها الان دست کم 62% از مردم آمریکا با تخصیص میلیاردها دلار از بودجه دولتی کشورشون به اوکراین مخالفند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
ادامه مشروع خبرها. سازمان آلیانس فرانسز خوجند احیای همکاری بین نهادهای عالی آموزشی تاجیکستان و فرانسه را ترویج میکند. در سال 2022 سازمان عمومی آلیانس فرانسز خوجند در شهر خوجند افتتاح شد که با برقراری همکاری بین مؤسسات عالی آموزشی تاجیکستان و فرانسه کمک میکند. این موضوع در دیدار با نمایندگان سفارت فرانسه در مقامات اجرایی ولایت سوغد مورد بحث قرار گرفت. در این دیدار از سطح کنونی رابط دوستانه بین تاجیکستان و فرانسه ابراز رضایت شد. پیشتر نیز بین دانشگاهی دولتی خوجند به نام اکادمیک بابا جان غفوروف و دانشگاهی اکسماکسی شهری مرسل قرارداد همکاری در زمینه آموزش زبانهای تاجیکی و فرانسوی با امضا رسیده بود. افزایش حمله به مهاجران در انگلیا. نهادهای حامی مهاجران در انگلیا میگویند تشدید اقدامات خصمانه مقامات این کشور علیه آوارگان و پناهجویان در سالهای اخیر به افزایش حملات به پناهجویان در این کشور منجر شده است. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
تشدید اقدامات خصمانه مقامات علیه آوارگان و پناهجویان طی سالهای اخیر در انگلیس به افزایش حملات به پناهجویان در این کشور منجر شده. در تازه ترین مورد، بار دیگر یکی از محلهای اسکان پناهجویان در انگلیس هدف حمله گروه‌های نژادپرست قرار گرفت. احمد، پناهجوی افغانستانی که یک ماه پیش به انگلیس آمده، می‌گوید عده‌ای با حمله به نیروهای پلیس که در برابر محل اسکان پناهجویان حضور داشتند، خودروی پلیس را هم آتش زدند.
دیدم که عده‌ای خودروی پلیس را به آتش می‌کشند. ما خیلی ترسیدیم. قبلا درباره امن بودن بریتانیا خیلی میشنیدیم، اما اکنون که به اینجا آمده ایم در زمانهایی بیشتر میترسیم.
به گفته یه پلیس انگلیس، افسران این نیرو در جریان آشوبها در برابر محل اسکان پناهجویان هدف حمله مواد آتشزا قرار گرفتند و ناچار شدند از لباسهای حفاظتی استفاده کنند. در این حملات به نیروهای اورژانس و آتش نشانی نیز حمله شد. مهاجمان ضد پناهجویان شعار می‌دادند که این افراد را از اینجا بیرون کنید. شماری از سازمان‌های هوادار مهاجران در انگلیس می‌گویند مواضع دولت انگلیس درباره پناهجویان از جمله انتقالشان به رواندا به دشمنی با آنان دامن زده است.
معمولاً نژادپرستی در این کشور وجود دارد و رسانه‌ها و سیاستمداران در تلاشند پناهجویان را مسئول همه مشکلات این کشور اعلام کنند.
سوئلا براورمن وزیر کشور انگلیس چند ماه پیش از ورود پناهجویان به این کشور به عنوان اشغال این کشور نام برد. نگرانی ها درباره کودکان پناهجو بیشتر است. در پی افشای اخبار مربوط به ناپدید شدن شماری از کودکان پناهجو در انگلیس و طرح آن از جانب شماری از نمایندگان احزاب رقیب ازباکم، رابرت جنریک معاون وزیر کشور انگلیس آمار هولناکی از ناپدید شدن کودکان پناهجو در این کشور فاش کرد.
440 کودک پناهنده که بدون همراه وارد این کشور شده بودند گم شدند که 200 کودک پناهجو هنوز پیدا نشدند.
پلیس انگلیس اعلام کرده 15 نفر از افرادی رو که موجب برهم زدن نظم عمومی شدند، خودروی پلیس رو آتش زدند و به محل اسکان پناهجویان حمله کردند بازداشت کرده. اما پناهجویان از مقامات مسئول خواستند اونها رو به مکان امنی منتقل کنه چون دیگه احساس امنیت نمی کنن. مشتبه قاسم زاده خبرگزاری صدا و سیما لندن.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. اتحاد اروپا پنجمین بسته تحریمی علیه ایران را تصویب کرد. شورای وزیران امور خارجه اتحاد اروپا روز دوشنبه اول اسفند پنجمین بسته تحریمی علیه ایران را در تداوم حمایت از اختشاشات اخیر تصویب کرد. داراهی های افراد و نهادهای تحریم شده مسدود و شرکت ها و شهروندان اتحاد اروپا از مراوده مالی با آنان ممنوع شدند. به نوشته این تارنما اشخاص حقیقی تحریم شده حق سفر به کشورهای عضو را نداشته و ورود یا گذر آنها به این کشورها ممنوع است. در بسته تحریمی جدید دو نهاد و 32 شخصیت ایرانی از جمله وزرای فرهنگ و آموزش و پرورش، مقامات اطلاعاتی و نمایندگان مجلس به اتهام آنچه ارتباط با سرکوب امنیتی معترضان عنوان شده تحریم شدند. جمهوری اسلامی ایران بارها نسبت به تبعات رفتارهای مداخله جویانه غرب هشدار داده و تصریح کرده که این قبیل اقدامات به پاسخ نخواهد ماند. ساخت شهرک های بزرگ در دستور کاری رژیم صهیونیستی. از 77 مجتمع مسکونی که شهرک نشینان صهیونیست در املاک فلسطینیان ایجاد کردند، کابینه امنیتی اسرائیل با مشروعیت بخشیدن به 9 مجتمع که قبلا آنها را غیر قانونی میدانست موافقت کرد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از رام الله.
من اصل 77
از 77 مجتمع مسکونی که شهرک نشینان صهیونیست در املاک فلسطینیان ایجاد کردند، کابینه امنیتی اسرائیل با مشروعیت بخشیدن به 9 مجتمع که قبلا آنها را غیر قانونی می‌دانست موافقت کرد. چه چیزی موضع رژیم اشغالگر را برای قانونی کردن این 9 مجتمع تغییر داد؟
الان اعلن عن
این اقدام به این معناست که تمام وزارتخانه های رژیم اشغالگر باید برای مجتمع ها بودجه تامین کنند. از زمان تشکیل این کابینه تا امروز 8 مجتمع جدید ایجاد شده است.
5 من البؤر 9
5 مجتمع بین نابلس و رام الله در این منطقه، 2 مجتمع در قدس و دره اردن و مجتمع 8 و 9 در جنوب الخلیل قرار دارند. رژیم اشغالگر همچنین تصمیم گرفته در پاسخ عملیات اخیر مقاومت در قدس اشغالی 10,000 واحد مسکونی در شهرک ها بسازد.
یعنی هذا جزء من مخطط
این بخشی از یک طرح جامع برای شهرک سازی، یهودی سازی و الحاق مناطق وسیع از کرانه باختری به ویژه مناطق جیم است. این طرح با الحاق اراضی آغاز سپس به شهرک ها مشروعیت داده می شود.
حدود 725,000 شهرک نشین در 176 شهرک بزرگ و 186 شهرک بی هدف در کرانه باختری از جمله قدس شرقی ساکن شدند.
ماه گذشته ده ها تن از اعضای کنست و وزیران راست افراطی اسرائیل سندی را امضا کردند که جنبش افراطی نهلا آن را تهیه کرده بود که خواستار اسکان 2 میلیون شهرک نشین در کرانه باختری در سالهای آینده است.
حکومت الاحتلال
این رژیم به مقامات آمریکایی اطلاع داده که برای هر شهرک نشینی که در عملیات مقاومت کشته می شود یک شهرک ساخته خواهد شد.
حکومت ضم
ما با کابینه تروریست و اشغالگر روبرو هستیم. این کابینه اقداماتی انجام میدهد که ما را به نقطه شروع باز میگرداند. با فاجعه جدیدی روبرو هستیم که توسط بن‌گویر و نتانیاهو طراحی شده.
مجتمع های صهیونیستی با حمایت ارتش اشغالگر در زمین های فلسطینی ایجاد شده است. در گذشته کابینه های رژیم صهیونیستی این نوع مجتمع ها را به علت ساخت بی هدف قانونی نمی دانستند. اما اکنون با رسمیت بخشیدن به آنها تلاش خواهد شد تا به شهرک‌های بزرگ تبدیل شوند.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا و سیما فلسطین.
شنونده اخباری ورزشی باشد. بردی ارزشمند فولاد در لیگ قهرمانان آسیا. تیم فوتبال فولاد ایران با برتری مقابل نماینده عربستان راهی مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا شد. تیم های فوتبال فولاد ایران و الفیصلی عربستان در چارچوب مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه اثمامه قطر به مسافی هم رفتند که این بازی در پایان با بردی تیمی فولاد نماینده ایران به پایان رسید. ساسان انصاری کپتان تیمی فولاد در دقیقه 64 و با استفاده از اشتباه مدافع الفیصلی دروازه این تیم را باز کرد تا شاگردان جواد نکونام راهی مرحله بعدی این رقابت ها شوند. تیم فوتبال بارسلونا با شکست کادیس جایگاهش را در صدر جدول تثبیت کرد. در هفته 22 لیگ اسپانیا بارسلونا موفق شد 2-0 کادیس را شکست دهد. لواندوفسکی و روبرتو گل های شاگردان جاوی را در این دیدار به ثمر رساندند. با این نتیجه بارسلونا فاصله خود را با رئال مادرید رده دومی مجددا 8 امتیاز کرد. گزارش بخشی ورزشی.
بارسلونا ولکن قهرمانی نیست. کاتالان ها برای اینکه بتونن فاصله شون با رئال رو حفظ بکنن باید از سد کادیس عبور میکردن. جاوی دیشب در ترکیب تیمش از بازیکنایی استفاده کرد که در این فصل کمتر بازی کرده بودند. او در این بازی نیم نگاهی هم به مسافه پنجشنبه شب مقابل منچستر یونایتد در لیگ اروپا داشت. شاید ناهماهنگی در ترکیب تیم باعث شد تماشاگران بازی 43 دقیقه منتظر گل اول بمونند. چراغ اول روی نفوذ فرانتورس و ضربه نهایی سرخیو روبرتو روشن شد. قفل دروازه که شکست، لواندوفسکی هم بعد از 6 هفته گل نزدن در نیوکمپ پاش به گلزنی باز شد و گل دوم بارسا رو زد. این 15th گل آقای گل لیگای اسپانیا بود. مرد لهستانی میتونست دومین گل خودش رو هم توی این بازی به ثمر برسونه اما موفق نشد. بعد از اون کادیس رده 17th بود که روی دروازه حریف فشار آورد. البته که تلاش زرتوشان نتیجه نداد و بازی با همون نتیجه 2-0 به سود بارسا به پایان رسید. این نتیجه باعث شد ترشتگن 17th کلینشیت فصلش رو در لیگا ثبت کنه و از این حیث بهترین دروازه‌بان 5 لیگ معتبر اروپایی باقی بمونه.
عمل کرده تیم خوب بود اما در دقایق پایانی با خوششانسی گل نخوردیم. کادیس حداقل میتونست یه گل به ما بزنه اما ترشتگن اجازه نداد.
دیشب سه بازی دیگه هم برگزار شد که اتلتیکو مادرید 1-0 بیلبائو رو شکست داد. رایو وایکانو و سویا 1-1 مساوی شدن و الچه با یه گل به اسپانیول باخت. هفته 22 لیگای اسپانیا امشب با دیدار خطافه والنسیا به پایان میرسه.
و پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. گزارش ویژه را